این حوزه‌های دانشی چگونه است؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه علم نافع به سردبیری دکتر شهاب فهیم دانش در خدمت شما هستیم. من وحید آقا محسنی به عنوان کارشناس مجری در این برنامه با شما همراه خواهم بود. در این برنامه به بررسی تفاوت بین علم نرم و علم سخت و بررسی رشته‌های میان رشته‌ای خواهیم پرداخت. مهمان این برنامه ما آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه هممیهنان عزیز. امیدوارم که سلامت و پایدار باشید.
بزرگوارید. برای ورود به بحث، حالا با توجه به اینکه ما در رابطه با علم و علم نافع در این مجموعه برنامه‌ها صحبت می‌کنیم، می‌خوام یه مفهوم کلی علم رو از زاویه‌ای که می‌خوایم امروز بررسی کنیم و تفاوت اون با مثلا مواردی مثل داده‌ها و دیتا و اطلاعات و اینفورمیشن برای ما در ابتدای بحث تبیین بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، در دنیایی که ما به سر می‌بریم، همه پدیده‌های اطراف ما، در واقع عنصرهای اطراف ما به یک نحوی دارن به ما یک پیامی رو منتقل میکنن، و اگر که بخوام اینها رو در یک محدوده ببریم و در یک چارچوب تعریف شده ببریم، میتونیم بگیم که در محیط پیرامون ما عناصری یا اجزایی هستن که بهشون میگن دیتا یا داده.
بله.
این دیتا خب میتونه در ابعاد مختلف باشه، مثلا میتونه رقم باشه، میتواند چند تا حروف باشد، میتواند یک صوت باشه، میتونه بو باشه، و در واقع تا زمانی که در یک بستر معنیداری قرار نگرفته باشن، داده ها به خودی خود بی‌معناست. مثلا من بگم یک معنی نداره، اما بگم مقام نخود، بازم معنی بهتری پیدا میکنه. اما وقتی که یک اطلاعات رو منتقل میکنم که مثلا یک تیم المپیک دانشجوی مقام نخود رو در رشته کسب کرد، این یک اطلاعات دقیق بر اساس دیتا هایی که وجود داشت. همین قضیه میتونه برای حروف، برای صداها و همه چیز مورد استفاده قرار بگیره. و در اصل حاضر دیتا به قدری اهمیت پیدا کرده نسبت به گذشته، شاید در گذشته بیشتر تاکید بر این، و اینکه به هر حال در اصل حاضر دیتا بسیار اهمیت پیدا کرده نسبت به گذشته، و الان بسیاری از دانشمندان و حتی سیاستگزاران از طایف جوجی دنبال دیتا هستند، به نحوی که امروزه میگن دیتا در واقع مثل یک نفته، ماده خام اولیه است که میتواند مورد استفاده قرار بگیره. اما باز هم این دیتا باید روش آنالیز بشه، پردازش بشه، تحلیل بشه تا برسه به مرحله بعد که اینفورمیشن یا اطلاعاته، یعنی مجموعی از داده های تعریف شده، پردازش شده با مفهوم که در یک بستری قابل استفاده است. حالا هر کسی بر اساس نیازش از اون اطلاعات دیگه استفاده میکنه. کسی اطلاعات خبری بخواد، سرگرمی بخواد، عددی بخواد، تصویری بخواد، در حال این مسئله میتونه وجود داشته باشه. و خود اطلاعات ویژگی هایی داره، یعنی اینکه ما میتوانیم بگوییم که اطلاعات حتما باید جدید باشه، یعنی جدید باشه. اگر من الان به شما بگم روز هست، خب خبر تازه یا اطلاع تازه به شما ندادم، اما اگر بگم در فلان روز چون این اتفاقی افتاده است، به عنوان یک خبر تاریخی میتونه به عنوان یک گزاری معنیدار مورد توجه قرار بگیره. پس اطلاعات باید در واقع دقیق باشه، معنیدار باشه، با نیاز مخاطب همخوان باشه، بدون سوگیری باشه، و به هر حال قابل کاربرد در زندگی شخصی و همینطور زندگی کاری افراد باشه. سطح بالاتری از اطلاعات که ما میرسیم به نالج یا دانش، که در حقیقت ترکیبی از آن چیزی که ما در طول سالهای سال کسب کرده ایم، آموخته ایم، چه به عنوان مهارت و چه به عنوان یک تئوری بحث فلسفی یا نظری، چه مجموعه ترکیب آن چیزی که ما به تازگی میآموزیم با آن چیزی که در گذشته آموخته ایم، میتونه دانش ما رو شکل بده. و این کسب دانش تدریجیه. هیچ موقع شما نمیتوانید به یک دانش آموز کلاس اول راجع به قواعد حلولی درس بدید یا راجع به انتگرال باهاش صحبت بکنید. باید ذهنش آماده بشه، باید اول چهار عمل اصلی یاد بگیره مراحل، بعد تا برسه به یک درجه ای که با اون دانش سرکار داشته باشه و ازش استفاده بکنه. پس پیش داشته های قبلی ما، این آن چیزی که ما قبلا یاد گرفتیم، ما یافته های جدید ما دانش ما رو شکل میده. اما در یک سطح بالاتر ما با خرد سرکار داریم، یا اصطلاحا ویزدم، که ما فقط تکیه بر دانش آموخته خودمون نخواهیم داشت، یعنی بر اساس قوه تحلیل و منطق و خردمندی انسانی خودمون هم سعی میکنیم که مسائل رو تحلیل بکنیم، و این میشه گفت بالاترین سطحی هستش که در حوزه های در واقع کسب داده ها و کسب اطلاعاتی که مورد توجه قرار میگیره. اما با این زنجیره اگر حرکت بکنیم، میرسیم به یک حوزه دیگر یا یک تعریف دیگر تحت عنوان علم یا ساینس، که در واقع علم به معنی این هستش که ما مجموعی از اطلاعات ارزشمند، مجموعی از دانش‌های کاربردی ارزشمندی که برها سالها روشون مطالعه شده،
بله،
عقبه و پشتوانه در واقع علمی دارن، خبرگان و صاحب نظرا راجع به اون مطالعات کردن، بحث‌ها کردن، در یک چارچوب و قاعده قرار می‌گیرن، در برگیرنده بنیان‌های فلسفی، بنیان‌های نظری و حتی میتونه در برگیرنده قواعد، مقررات، قوانین و آیین‌هایی باشه که در اون ساختار مورد توجه قرار می‌گیره. یعنی اینکه ما علم رو به معنی ساماندهی دانش،
درسته،
به صورت هدفمند می‌دونیم که بر اساس قواعدی که در یک علم وجود داره یا حوزه دانشی وجود داره، می توانیم در زمینه تولید یک محصول یا پیشبینی یک سری فرآیندها در دنیای انسانی خودمون فعالیت بکنیم. به هر حال در طول سالها و قرنها همه دانشمندها تلاش داشتن که علم و حوزه های مختلف دانشی رو تقسیم بندی بکنن، سازماندهی بکنن که مشخص بشه و هر کس در چه زمینه‌ای میتونه تلاش بکنه. یک زمان تولید علم محدود و دانش بشری محدود بود و هر کسی میتواند در همه زمینه‌ها یک علامه باشه برای خودش، چه فیلسوف باشه، چون دانش محدود بوده، اطلاعات محدود بوده. اما امروزه کسی نمیتونه ادعا بکنه که من هم در زمینه نجوم، هم فیزیک، هم روانشناسی، هم حوزه‌های مختلف دیگر همه چیز رو میدونم. حتی من به عنوان یک عضویت علمی در یک زمینه تحصیلم کار میکنم، نمیتونم ادعا داشته باشم که من همه دانش اون زمینه رو میدانم و آگاهم. شاید پایه‌ترین مسائلش رو بدونم، اما به هر حال این مسئله در تعامل با دیگران میتونه که به دست بیاد و علم ما رو میتونه که کامل‌تر بکنه. در صورت افرادی مثل ارسطو، افرادی مثل بیکن و حتی در واقع ابن ندیم در کتاب الفهرست خودش سعی کرده که علم رو تقسیم بندی بکنه، دانش رو تقسیم بندی بکنه به رده های مختلف و مشخص بشه که تخصص های مختلف در چه رده های قرار میگیرن، مثلا علوم فلسفی، علوم نظری، علوم کاربردی و سایر زمینه ها. یک زمانی بودش که دانشمند ها تصورشون برای این بود و عقیدهشون برای این بود که علم حتما باید اثباتگرا باشه. آن چیزی که بعنوان یک در نظر گرفته می شود،
بله،
باید شواهد عینی داشته باشه و اگر اون شواهد وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم به یک زمینه علم اطلاق بکنیم، یعنی بر اساس مشاهده و تجربه اتفاق بیفته. مثلا وقتی که ما در علم نجوم پجاره یا ستاره رو مشاهده بکنیم و بتونیم روش مطالعه بکنیم، اون میتونه حوزه علمی باشه. این دیدگاهی بود که دانشمندها قبلا داشتن و چیزی رو که نمیشود اثبات کرد یا تفسیر تجربی و مشاهده تجربی در اون اطلاق کرد و به عنوان حوزه علمی نمیپذیرفتند. یا بالعکس بعضی از دانشمندان میگفتن که حتما ما باید بر اساس استدلال یا بر اساس قوه منطق حرکت بکنیم، و اگر نتوانیم ثابت بکنیم که مثلا به جای اینکه بیان نگاه بکنن که پس چند تا دندان داره، بیان با استدلال، منطق و بنیانهای فلسفی این قضیه رو ثابت بکنن. این هم جنبه دیگری بودش که در زمینه
درسته
تحلیل علم یا تفسیر علم بسیار. من در خدمتتون هستم اگر
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه ما بررسی تفاوت بین علم نرم و علم سخت هست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی این رادیو 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. در خدمت دکتر اصنافی هستیم. جناب دکتر، یه تقسیم بندی کلی اگر بخوایم از علوم داشته باشیم، حالا ما میتونیم بگیم که به صورت این تقسیم بندی داشته باشیم که علم نرم و علم سخت میتونیم به صورت کلی این علوم رو دسته‌بندی کنیم، حالا سافت ساینس اند هارد ساینس. این تقسیم بندی به صورت کلی به چه معناست و یه مقدار برای ما تبیین بکنید؟
ببینید، این تقسیم بندی خود همونطور که عرض کردم خدمتتون، دانشمندها در هر عرصه‌ای دنبال رده بندی و تقسیم بندی حوزه‌های دانشی بودن. اما این تقسیم بندی که اشاره شد، خب یک دسته بندی بسیار کلی هست و ما میتونیم علم رو که مورد توافق همگان هست، همه دانشمندها هست، دو دسته کلی تقسیم بکنیم.
درست.
سافت ساینس و هارد ساینس، علم نرم و علم سخت. حالا چرا این اطلاق در این قضیه در نظر گرفته میشه؟ چرا ما میگیم بعضی از علوم نرم هستن بعضی علوم سخت؟ به زمینه‌های مختلفی هست که اشاره میکنم خدمتتون. ببینید، علوم نرم یا در واقع سافت ساینس به مجموعی از علوم گفته میشه، به حوزه‌های دانشی گفته میشه که در علوم قواعد و در واقع استانداردها ثباتی ندارن و هر لحظه میتونن که تغییر بکنن.
درسته.
و دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه که در علوم نرم ما با یک پدیده مواجه هستیم اسم انسان، غالبا با انسان سر و کار داریم. به خاطر اینکه در علوم نرم انسان مورد تمرکز افراده، جامعه شناسی، زمان شناسی، تاریخ، ادیان و هر زمینه دیگری که ما میتونیم اطلاق بکنیم، اینها علوم انعطاف پذیری هستند که با انسان سر و کار دارن. و علت اینکه اینها رو نرم میگن به خاطر اینکه انسان موجود غیر قابل پیش بینی است. یعنی شما نمیتوانید مطالعه روی انسان ها داشته باشید، اما به قطعیت بگویید که رفتار انسان در مواجهه با فلان رفتار این واکنش خواهد بود. قطعا انسان ها به خاطر پیچیدگی های ذهنی و روحی که دارن رفتارهای متفاوتی در زمینه های متفاوت نشون میدن، حتی اگر در جریان هم نباشن که داره روشون مطالعه انجام میشه. خب در بسیاری از زمینه های مرتبط با مطالعات علوم نرم این ایراد به روش های جمع آوری دیتا گرفته می شود که مثلا وقتی که ما کار مشاهده یا مصاحبه رو بحث و پرس شما رو انجام میدیم، این احتمال وجود داره که پدیده مورد سوال ما، یعنی اون انسان، جامعه مورد سوال ما،
بله،
به دلایلی برای که ما مثلا برای خوشامد ما خوشمون بیاد یا کارمون مثبت پیش بره، یکی بالعکس توی کار ما خللی وارد بشه، سعی میکنه که پاسخها رو اشتباه وارد بکنه. حالا وارد کردن پاسخهای اشتباه به کنار، پاسخهای غیر قابل قبول و بعدا وقتی که افراد پرسشنامه رو تحلیل میکنن میبینن که با پاسخهای عجیب و غریبی مواجه شدن. این بعضا میتونه که پیش بیاد یا اتفاق بیفته در بدترین شرایط و بدبینانه ترین شرایط. اما گاهی هم اوقات هستش که نه، این اتفاق نمیفته، یعنی اینکه ما با این مشکل مواجه نمیشیم و افراد پاسخشون میدن. اما آیا یک جامعه انسان در کلان استان در شهر کشور و جامعه انسان در غرب یا شمال جنوب و مرکز پاسخشون یکسانه یا رفتارشون یکسانه؟ قطعا نه. بنابراین در این زمینه پیشبینی ناپذیری انسان و رفتار انسان منجر به این میشود که قواعد متفاوت بشه و ما نتوانیم که استانداردها یکسان داشته باشیم. اما در علوم سخت که در واقع علومی مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی و مشابه اونها حضور دارن، قواعد و استانداردهایی هستش که غیر قابل تغییره. یعنی قاعده یه مثلا فرض کنیم که جاذبه زمین خب تغییر نمیکنه، نمیتونه به واسطه احساس تغییر بکنه. همون قاعده است، یا قواعد ریاضی یا اتحادها یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داره اینا تغییر نمیکنن. در علوم سخت زبان علم ریاضیه، برعکس در علوم نرم زبان علم منطق هست و گفتار هست، و در علوم سخت تجربه، مشاهده، آزمایش های دقیق و عینی بودن و اصطلاحاً ابجکتیو بودن مشاهدات اهمیت داره و مورد توجه قرار میگیره و باعث میشود که تفاوتهایی بکنه. یعنی اگر ما آزمایشی رو انجام بدیم مادی در یک کشور در یک کشور دیگر، همون اتفاق میفته، مشابه همونه، چون قاعده تغییر نمیکنه، استاندارد که عوض نمیشه، همون استاندارده. بنابراین این تفاوت کلی بین این دو علم وجود داره. اما یک بحثی ممکنه که مطرح بشود بین برتری یا مثلا ضعیف بودن این علم.
اون رو بهش میپردازیم جناب دکتر. فقط اینجا فرمودید که حالا علوم سخت تغییر نمیکنند، حالا قواعدشون یکسانه. یه بحثی داریم به اسم ابطال پذیری تو علوم. حالا این بحث ابطال پذیری رو میتونیم اینجا تبیین کنیم که به چه معناست؟ که حالا ممکنه بعضی موقع هم بگیم ممکنه یه قواعد جدیدتری در علم پیش بینی بشه و به وجود بیاد. این رو هم برای شنوندگان ما تبیین بفرمایید.
اول که اینکه از کلام هیچ عنوان تغییر نمی‌کنه به معنی این نیستش که در واقع قواعد و استانداردهای موجود در علوم سخت به طور کامل ثابت خواهند بود، بلکه اینها می‌توانند در به مرور زمان با مشاهدات دیگر و با تجربه‌های دیگر به حالت دیگری در بیان، یعنی پارادایم شیفت داشته باشند، تغییر پارادایمی داشته باشند و اون استانداردها هست نخواهند شد، بلکه پایه‌ای میشن برای پارادایم جدید، برای استانداردهای جدید، قواعد تازه‌تر. یعنی شاید دانشمندها در مثلا علوم سخت با مشاهدات دیگر متوجه بشن که سالها بوده که با هیچ قاعده اشتباه مواجه بودن، ولی به هر حال همون رو پایه قرار میدن تا بتونن از قواعد جدیدی در اون زمینه استفاده بکنن. یعنی یک مهاجرت که یک انتقال، یک جابجایی از یک پارادایمی که سالها استفاده می‌کنه به پارادایم جدید. همین قضیه در علوم نرم هم هست، یعنی ما این جابجایی‌ها رو داریم، اما جابجایی‌هایی که در علوم نرم به لحاظ پارادایمی و تئوریک و فلسفی اتفاق می‌افته سریع‌تر خواهد بود تا علوم سخت، به خاطر اینکه در علوم سخت این تغییرات به دشواری ممکنه که اتفاق می‌افته، مگر اینکه دانشمندها در عرصه‌های گوناگون بتونن با تجربه‌های مختلف در زمینه‌های مختلف روی این قضیه کار کنن. ضمن اینکه ما دارای یک قاعده به اسم نیمه عمر هستیم، هر علمی هر اطلاعاتی داره نیمه عمر هست، در وقتی که از اون نیمه عمرش گذشت دیگه نمی‌تونیم خیلی به اون استناد بکنیم، باید بریم سراغ بحث جدید. این مسئله نیمه عمر در علوم مثل کامپیوتر پزشکی بسیار مشاهده میشه. شاید بسیاری از متون علمی در حوزه کامپیوتر که 10 سال پیش تدوین شده و ارنج الان یه قابل استفاده نیست، اون تئوری ها اون بحث ها الان قابل عرضه نیست، شاید بیش باشه، ولی دیگه نمیتونیم از اونا به عنوان منابع جدید و به روز استفاده بکنیم، چون که الان دیگه مثلا زبان فورسان استفاده نمی کنن یا چیو استفاده نمی کنن. و در واقع میتونیم بگیم که نیمه عمر به یک نحوی در علوم نرم بیشتره، به خاطر اینکه ما مثلا علوم ادیان، ادبیات و تاریخ رو داریم، هر چقدر عمر اینها بگذره ارزشمندی اونها میتونه بیشتر بشه برای مطالعات و بررسی.
درسته، بسیار عالی. حالا برگردیم به اون مطلبی که می‌خواستیم بفرمایید که آیا علوم نسبت به هم برتری دارن تو این تقسیم بندی ها؟ حالا برخی دانشمندان و اندیشمندان اومدن یه دسته‌بندی انجام دادن که از علوم، حالا بعضیا گفتن علوم اجتماعی برترن، بعضیا گفتن حالا علومی که از جنس ریاضی هستن برتری دارن. آیا میتونیم بگیم مثلا علوم به صورت کلی میتونن نسبت به هم برتری داشته باشن یا خیر؟
ببینید، به طور کلی این تئوری و این نظریه که علم نسبت به علم دیگر برتر است تئوری کاملا اشتباهیه.
درست.
و ما به هیچ عنوان نمیتونیم ادعا بکنیم که یک علم نسبت به علم دیگر بهتر، برتر، ارزشمندتر و جایگاهی بالاتری دارد. هر علمی در جایگاه خودش در زمینه تخصصی که داره سرویس میده، در زمینه‌ای که داره مطالعات انجام میده ارزشمند هست. سالها بوده که خیلی از دانشمندها روی علمیت حوزه‌های مختلف علمی بحث کردن و این جدال بین علوم نرم و علوم سخت بوده. جایی مثلا علوم سخت متهم می‌کردن دانشمندان علوم نرم رو که مثلا شما چیزی داره گفتن ندارید، ما هستیم که مثلا محصول درست میکنیم به بازار عرضه میکنیم، و از اون طرف هم دانشمندان علوم نرم میگفتن که شما کاملا ذهنتون صفر و یکی هست، خاکستری یا روشن، و به هیچ عنوان به پیش‌بینی‌ناپذیری انسان توجه نمیکنید. این جدال همیشه وجود داشته و هر دو قشر همدیگه رو به فقدان علمیت متهم میکردن و برتری خودشون رو میخواستن بگن. اما اون چیزی که به عنوان در واقع بحث رقیق و علمی میتونه مطرح بشود این که ما با علمیت حوزه‌های دانشی کاری نداریم. نمیتونیم بگیم که یک زمینه علمی از نظر علمیت برتره، اما شاید از نظر صدقیت ما تفاوت با هم دیگه داشته باشیم. به چه معنا؟ یعنی این که آن چیزی که در علوم نرم اتفاق میفته تفسیر پذیریش میتونه که کمتر باشه تا اون چیزی که در علوم سخت اتفاق میفته،
به
تعمیم پذیریش کمتر میشه، به خاطر اینکه ما با همون بحث پیچیدگی و انعطاف‌پذیری انسان و پدیده‌های اجتماعی سر کار داریم. ما در علوم سخت با این قضیه کمتر سر کار داریم، یعنی به همین خاطر غیر قابل انعطاف هستن بیشتر، و قابلیت پیشبینی و تأمین پذیری در علوم سخت بیشتر هست.
دقیقا.
شاید با بحث صدقیت اگه اینجا مطرح بکنیم بهتر باشه تا علمیت. ما به این شما نمیتونیم دانشمندهای دو حوزه رو به این قضیه متهم بکنیم که یا این قضیه رو بهشون بحث بکنیم که یک علمی از علم دیگر برتر است. هر علمی در جایگاهی می‌تواند حائز اهمیت باشه و اون نفع خودش رو به جامعه علمی بده.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو برای دریافت و دانلود این برنامه استفاده کنید. در خدمت دکتر اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم با موضوع بررسی تفاوت بین علم نرم و علم سخت. حالا توی ادامه مباحثمون میخوایم ببینیم که رشته‌های میان رشته‌ای و تعامل بین حوزه‌های دانشی چگونه است. حالا ما علم سخت و علم نرم رو بررسی کردیم، آیا بین این دو ما رشته‌های میان رشته‌ای داریم و میتونیم هر شب توی این بین این دو حوزه به صورت علمی کار کنیم؟ این رو هم برای شنوندگان ما لطفاً تبیین بفرمایید.
در واقع دغدغه‌های فکری و چالش‌هایی که برای دانشمندان و حوزه‌های مختلف بوده،
بله،
اینه که خب به هر حال ما در حوزه دانش خودمون مواردی داریم و استانداردهایی داریم و مباحثی داریم، اما آیا مباحثی که در زمینه‌های تخصصی در حوزه‌های دانشی مثلا علوم رفتاری یا علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی هستن، اگر ما این ستا رو از هم جدا بکنیم آیا خلایی نمی‌بینیم؟ آیا اینها با داشتن مرزهای محکم و غیر قابل انعطاف نیاز ندارن که از همکاری یک دیگر بهره بگیرن؟ پاسخ اینه که چرا، ما باید به دنبال این باشیم که خلأهایی رو که داریم به وسیله تخصصهای دیگر در حوزه‌های دانشی دیگر پر بکنیم.
بله.
و این بحث میان رشته‌ای و بین رشته‌ای بودن اشاره به این داره که در دانش رده هایی باز شده، زمینه هایی باز شده که میتونه مرز بین علوم رو باز بکنه، یعنی نزدیکی بین علوم و داشتن نقاط اشتراک و امکان تلفیق دانش، روش ها، تجربه ها و بهره گیری از تخصص های دو یا چند حوزه علمی. چه منظور؟ به منظور این که بتونیم یک مسئله پیچیده رو حل بکنیم، بشناسیم یک معضل اجتماعی برطرف بکنیم، یک محصول رو به سرانجام برسونیم و این تشریک مساعی هست در حوزه های مختلف. این زمینه میتونه بین حوزه های علوم نرم اتفاق بیفته، یعنی همکاری مثلا حوزه علم اطلاعات، حوزه روانشناسی، حوزه جامعه شناسی، یا مثلا همکاری حوزه روانشناسی با حوزه کامپیوتر. مثلا ممکنه کسی بپرسه خب این دو حوزه چه همکاری نزدیکی میتونن با هم داشته باشن؟ میتونیم بگیم که خب حوزه روانشناسی میتواند در زمینه تحلیل رفتارهای هیجانی افراد مطالعه بکنه و حوزه کامپیوتر میتونه اپلیکیشنی رو در این زمینه طراحی بکنه. این دوتا اگر با هم دیگه ترکیب بشن میتوانن یک زمینه کاملی رو ایجاد کنن. چون اگر مثلا اون متخصص رایانه بیاد صرفا روی اون برنامه کار بکنه، شناختی از جامعه شاید نداشته باشه.
درسته.
اون فقط به برنامه نویسیش فکر میکنه و اینجاست که برخورد از روی مثبت، البته برخورد اندیشه ها و اشتراک تخصص ها با هم دیگه میتونه که کمک بکنه.
یعنی
یک جور تصمیم تخصص به وجود میاد و باعث میشه که حتی نیازهای جدید به وجود بیاد و مرزهای سنتی بین علوم شکافته بشه، مکاتب فکری جدیدتری به وجود بیاد. و به همین خاطر این علوم که ترکیبی از چند علم هستن رو میگن علوم میانرشته‌ای، مثل نانوتکنولوژی، مثل در واقع زیست شیمی یا زمینه‌های مختلف دیگر که باعث میشود امکان همکاری بین این زمینه‌ها باشه و حتی این زمینه‌ها میتونن نشریه با هم منتشر بکنن، میتونن همایش با هم دیگه برگزار کنن.
بله.
میتونن گرایش‌های علمی در حوزه تحصیل و تکنیکی کار کنن، میتونن طرح‌های تجریشی کار کنن که هم معضلات اجتماعی رو میتونن برطرف کنن، هم در حوزه پیشگامی در جهت تحقیق حرکت کنن و مرزهای دانش رو فرا ببرن و همین که بتوانن به تولید محصولات مختلفی با همکاری یکدیگر حرکت بکنن.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای شنیدن و دانلود این برنامه دریافت نمایید. با موضوع بررسی تفاوت بین علم نرم و علم سخت در خدمت دکتر اصنافی هستیم، با ما همراه باشید. جناب دکتر، برای جمع‌بندی بحث اگر مطالبی مد نظرتونه بفرمایید که بتونیم یه جمع‌بندی کلی از این بحث امروز داشته باشیم.
عرض با حضور شما که خب ببینید در زمینه‌های مختلف علمی،
بله،
ما باید به این توجه بکنیم که دانشمندان هر دو حوزه علوم نرم و علوم سخت اصلا باید به عقبه و بنیان‌های تاریخی و فلسفه رشته خودشون مراجعه بکنن و دانشجویان خودشون رو با این عقبه آشنا بکنن. خیلی از دانشجویان معتقدن که وجود درس مثلا مبانی فلسفی در رشتهشون چه کاربردهایی خواهد داشت. این تضمین کمک میکنه که پشتوانه علمی خودشون رو بهتر بشناسن. مورد دیگری که میشه بهش اشاره کرد بحث این نزدیکی و همگرایی و هم‌افزایی علوم اجتماعی مختلف است. علوم در واقع منظورم علوم نرم و علوم سخته، یعنی به زمینه هایی باید فراهم بکنیم که این دو زمینه به هم نزدیک بشن و باعثش ایجاد حوزه های میان رشته ای بشه. استاد چه حوزه‌هایی میتونه کمک بکنه، چه فعالیت‌هایی میتواند کمک بکنه، آیا باید دستوری اقدام بشود، آیا باید آیین‌نامه‌ای باشد. خیر، این اولا که احساس درونی باید باشه، یعنی یک نیاز باید توی جامعه وجود داشته باشه که این دو علم با هم نزدیک بشن. حالا یک عامل تاثیرگذاری که میتونه کمک بکنه به این